سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در بررسی تاریخ در ادامه غیبت کبرا میرسیم به قرن هفتم و هشتم، یعنی سال 600 و 700، که در این تاریخ ماجرایی در بلاد اسلامی رخ میده به نام حمله تاتارها و یا به تعبیر خود اونها مغولها. بررسی این قسمت از تاریخ خیلی مهم هست و البته پیچیده و سخت. ما در همون ریشه یابی اثرگذاری جریان یهود بر تاریخ اسلام هستیم و او رو داریم پیگیری میکنیم. در باب حرکت مغولها، خب ظهور مغولها در یک زمانی است که بلاد اسلامی با انواع و اقسام تشتت ها روبرو هست. خوارزمشاهی ها در شرق ایران حالا گسترش پیدا کردن تا مناطق مرکزی، هنوز در مناطق شمالی ریشه های از حرکت های علوی ها هست. شامات اونها هنوز به نوعی تحت تأثیر حرکت، عرض کنم خدمت شما که اون فاطمیون هنوز به نوعی هست. اسماعیلی ها در بعضی از نقاط تحرکاتی دارن و حرکتشون هم تقریبا بردن سری کردن. حسن صباح و اینها حرکت هایی در این مدل اون موقع دارن که اینا را بعدا علت تفصیل باید بهش بپردازیم. و حاکمیت مرکزی هم که غرق در عیش و نوش، یعنی بالاترین صفتی که برای حاکمیت مرکزی عباسی ها در اون دوران میبینید، اولین چیزی که باهاش برخورد میکنید شکار است و زنبارگی و شرابخارگی و توسعه در املاک و عیش و نوش. این صفت بارزیه که بر تقدیر تاریخ اون دوره رو کسانی ننوشتن که اختلاف عقیدتی با حکام اون روز داشته باشن، که بگیم اینها به دلیل اختلاف عقیده و جنگ مثلا طائفه‌ای چنین اوصافی رو برای اونا گفتن. نه، کسانی که حتی حکومت، یعنی تاریخ نویس های درباری هم بودن، ولی اینقدر ماجرای زنبارگی و ماجرای شراب و ماجرای گسترش کاخ و اینها اینقدر عادی شده بود که ثبت اینها اصلا منفی نبود. به تعبیر دیگه این منکرها برای اون افراد دیگه تبدیل شده بود به معروف. یعنی که اگر میگفتن که خلیفه مثلا، منتها اسمشو عوض کرده بودن، نمیگفتن شراب، میگفتن نبیز، بعد نبیزو حلالش کرده بودن، ولی بر تقدیر همشون میگن که مثلا حاکم در حال مستی بود که چنین چیزی اتفاق افتاد. خب بالاخره نبیز مست کرده بود دیگه افراد رو. خب در این وضعیت بود مغول ها در چنین وضعیتی ورود کردن. راجب مغول فقط این هفته بنده میخوام یه سری کد بدم که اگر دوستان اهل تحقیق هستن تحقیق بکنن، و خیلی من دوست دارم که دوستان وقتی که این مطالب رو ما میگیم یه مقدار کار بکنن، بازخوردشو در همون سایت تاریخ تطبیقین رو برای ما بفرستن، منم از تحقیق دوستان استفاده بکنم و یه مجموعه خوبی، چون این جاهای تاریخ انصافاً به نوعیه که هم سازندگی داره برای نگاه تاریخی و هم خیلی وقت میبره یک نفره و سختم به نتیجه میرسه. ما نمیخوایم تاریخ نگاری بکنیم، میخوایم تاریخ نگاهی بکنیم ببینیم چیه ریشه مغول ها، اینا از کجا بود. ببینید مغول ها رو، اونی که تابلو شد برای مغول ها و دیگه نامش هم مون چنگیزه، که لقب تیمورخان هم بهش دادن، که خود تیمور حالا مثلا به تعبیر این روزها یعنی شاهنشاه یا هر چی که شما میخواید بگید، و چنگیز هم یه همچین چیزهایی هستش. ولی ایشون از طائفه مغول هست. اصلا مغول ها کیا بودن؟ تاتار ها کیا بودن؟ چجوری شکل گرفتن؟ خب تاریخی که از اینها نوشتند و آوردن، اینا رو یه سلسله قبائل جدا جدای کوچروی فاقد فرهنگ شهرنشینی نشون دادن. این خب خلاصه ای از این هاست. و اگر مثلا نمیدونم جنگ و اینا هم داشتن، جنگ و اینا همیشه در محدوده های چراگاه ها و اینا بوده. یعنی مثلا یوم میزدن منطقه سرسبز فلان قبیله رو اینا میگرفتن، اونا اونجا فرار میکردن، یه قسمت دیگه دوباره برمیگشتن. این که اینا جهانگوشایی و اینجور شناسایی و اینا داشته باشن، اصلا این آموزش در بین اونها اونجوری که از اینا نقل میکنن نبوده. به تعبیر دیگه، اوصافی که از قبائل مغولی میگن، یه چیزی برای شما ترسیم میکنن عین اوضاع جاهلیت در مکه، که همه بی سواد بودن، هیچ که خواندن نوشتن بلد نبود و اینها. خب ما اون موقع یک سوال مطرح کردیم، گفتیم این اوضاعی که اونجا حاکم بوده چگونه وقتی میاد جلو، بله نفراتی از اونا میان بالا که اینقدر فکر بلند جهانبینی دارند، یا کجا آمده؟ درون اسلام تربیت شدند یا نه از قبل بوده؟ توی مکه تربیت شدند، از قبل چی بوده؟ در باب مغول یه همچین حرفی هست که چی میشه یک باره میاد یک نفری بین اینا میاد بالا و میشه چنگیز و میتواند تمام اینها رو با همدیگه چیکار کنه؟ سازماندهی کنه و بعد از سازماندهی خیلی دقیق ورود کنه، یعنی دقیقاً به مناطقی ورود بکنه که شما وقتی که بررسی میکنی میبینی در دنیای اون روز دقیقاً زده به حساسترین مراکز و بهترین مراکز. چرا؟ کی اونو راهنمایی کرده؟ ما یه مطالعه اجمالی رو اینها انجام دادیم که ببینیم آیا میشه پیدا کنیم که اینها کی روشون اثرگذاری کرده و اینا به این شکل در آمدند. من یه مطلبی رو از آقای چنگیز نقل شد، من از این سخن او یه دریچه‌ای برام باز شد که نقل کردن که چنگیز می گفته که عرض کنم خدمت شما که اگرچه دین و ملت اسلام اختتام ملک و ادیان می باشد، اما مسلمانان بدترین امت و نازلترین قوم می باشند. روی این جمله دوباره دقت کنید. اگرچه دین و ملت اسلام اختتام ملک و ادیان می باشد. میگه من قبول دارم این پیغمبر اینا خاتم الانبیا بوده، من قبول دارم دین او آخر الادیان، بنابراین کتاب او هم ناسخ الکتبه و میدانم در دین او دیانت عین سیاست، سیاست عین دیانت، ملک یعنی پیامبر باید حکومت کنه، امام باید، من یه نرمی دونم، اما معتقدم که بدترین امت و نازلترین قوم هستن. یعنی در این حالی که اینجوریه، اینا باید پست قرار بگیرن، اینا باید تو سریخور قرار بگیرن. خب میخوام این جمله رو با اون شناسنامه ای که خداوند متعال از یهود در قرآن نسبت به دین و کتاب و پیامبر اسلام میده، یه مقایسه بکنیم. شما در قرآن یهود را به چه عنوان معرفی کرد نسبتشون؟ یک، نسبت به قرآن، گفت الذین آتیناهم الکتاب، نسبت به پیامبر، الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه و کما یعرفون ابناءه، میدونن. یک، النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و فی الانجیل. دو، راجع به خود قرآن، خود قرآن یکی از مطالبش چیه؟ تغییر قبله است دیگه. راجع به تغییر قبله خدای متعال فرمود این یهودی ها می دانند که قبله پیامبر می باید تغییر کنه و می دانستن قبله اصلیش کجاست، کما اینکه بچه هاشون می شناسن. سه، اینها اومدن نسخ رو منکر شدن، گفتن نسخ محاله. چرا گفتن نسخ محاله؟ چون می دانستن که کتاب قرآن ناسخ الکتبه. پس هم می دانستن کتاب پیامبر ناسخ الکتبه، هم می دانستن پیامبر اکرم خاتم الانبیاء، هم می دانستند که این پیغمبر باید حکومت کنه. دلیلش چیه؟ دلیلش که وقتی پیامبر اکرم آمدن مدینه، اونا به پیامبر نگفتن تو حق حکومت نداری، گفتن بله قبوله، اما ما نمیدونیم تو همون پیغمبر هستی، تایید کردن. پس ببینید در این حال که میدونستن کتابش ناسخ الکتبه، در حالی که میدونستن دینش آخر الادیان، در حالی که میدونستن خودش خاتم الانبیاء، اما با همه وجود باهاش جنگیدن. بیاید رو این حرف چنگیز که گفت من همه اونا رو میدونم، اما این ملت رو باید باهاش جنگید، باید تو سری زد، باید یعنی حرف اینه دیگه، بدترین امت، نازلترین قوم میباشن. در مکتب یهود، نگاه یهود به مسلمان ها چه نگاهی؟ میگن یا مسلمان ها خدمت ما را میپذیرند، پس میشن چی؟ میشن خدمه، میشن نوکران، یا نمیپذیرند باید کشته بشن. آقای چنگیز چی میگه؟ میگه اینا نازلترین قومن. یعنی چی؟ یعنی اینا باید خدمت کنن. نازل یعنی پسته. من اگر بخوام طبقات اجتماعی ایجاد بکنم، در طبقات اجتماعی مسلمان ها رو کجا قرار میدم؟ ها؟ گفت نازل ترین، یعنی طبقه پایین پایین. شما چون میدونید اینها از چیز آمدن دیگه، از مثلا مغولستان که اون موقع چین بود، در چین هم به نوعی مذهب برهمنی و اینجوری مطرح بود. در نزد مذهب برهمنی اونا انسانها رو تقسیم میکنن، پادشاهان، ارزکام خدمتش، کاهنان، ارزکام خدمتش، تجار، اینا تا میاد اون پایین میشه نجس ها. نجس ها دیگه پسترین هن. ببینید آقای چنگیز میگه اینا نازلترین قوم هن، یعنی اینا نجس ها هستن. نجس اینو بذارید بغل دست مکتبه. خب شما نفرمایید که در قوم برهمایی هم نجس میبینن. برهمایی ها نمیگن مسلمان ها نجس ترینن، نه، ولی یهود میگه مسلمان ها اینا بدترینن. چرا میگن بدترینن؟ به دلیل اون آیه فرمود لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، گفت اینا شدیدترینن. چرا؟ چون نگاه اونها به مسلمان ها بدترین نگاهه. آه این آقا گرچه، خب حالا ما وقتی میریم سراغ یهودی ها، باز یه شباهت دیگه ای، وقتی میریم سراغ یهودی ها میبینیم یهودی ها در کلام ظاهر اینا رو ظاهر نمی کنن، نمی کنن که ما همزیستی داریم، ما زندگی میکنیم، ظاهرن همزیستی. اما حالا همین آقای چنگیز، خب وقتی وارد میشه دیگه، یه کتاب قانون دارم به ظاهران به نام یاسا. در اون کتاب قانون یه سری قوانینی میذاره. ظاهر اون قوانین رو که نگاه میکنید، ظاهر این قوانین جدایی دین از سیاست و اعلان هم میکنه که دین از سیاست جداست. خب ما اعتقاد داریم در خطوط بنی امیه و بعد بنی عباس این تفکر آمد. شما در حکومت بنی امیه و بنی عباس اونجا نگاه کنید که حاکمان بنی امیه و بنی عباس به همون علمای دینی که خودشون قبول داشتن و میدانست اون عالم دینی از این آقایی که با عنوان خلیفه از اعلمه، ببینید به او چقدر حق دخالت در حکومت میداد. میگفت تا اون هنگامی که فتاوای تو من تایید میکنه قبولت دارم، اما اگر بخواد فتوای تو حکومت منو به هم بزنه گردن تو رو میزنم. یعنی چی؟ یعنی جدای دین از سیاست. من یه سیاستی دارم، یه تدبیری دارم. ببینید این کسانی که میگن جدای دین از سیاست، اینا مطلقا نمیگن که مطالب دینی تو سیاست استفاده نشه، که میگه میشه ها، یعنی یه سری حرفایی که دین میزنه، یه سری مثلا شعار عدالت همه میدن، یا فرض کنید یه فحشا در دنیا بده، اون تا مدل برخوردش بده. خب حالا اینجا شما یه قانون مثلا قانون میذاری، میگه آقا جون فحشا ممنون، بله فحشا ممنون، همه قوانی. اما یه جایی هستش که شما میای میگی آقا اگر کسی فحشا کرد باید شلاق بخوره، شلاق بخوره. یا میاد میگه نخیر تو نباید این دخالت بکنی. ببینید آقای چنگیز اصل حرفش، اصل حرفش جدایی دین از سیاست بود. یک، که او تفکری که نفوذ کرد در طول حاکمیت به نام اسلام بود، حاکمیت به نام اسلام بود، اما خب به این شکل. مطلب دیگری که ما عرض کنم خدمت شما که در باب عرض کنم خدمت شما که مغول‌ها داریم که من این عرض میکنم و به دلیل گرفتاری که دارم بحث امروز رو جمع میکنم. خب این مغول‌ها آمدن، ریشه مغول‌ها بنده اعتقادم بر اینه که روی مغول‌ها در اونجا کار شد و اینا تفکر پیدا کردن و با این تفکر ورود کردن، با این تفکر ورود کردند. چرا؟ در حقیقت اصل هدف ورودی اینها محو اسلام بود، میخواستن ریشه‌کن کنن. حالا با این حرفو ما از کجا عرض میکنیم؟ یه مطلبی رو نقل کردن که این مطلب رو اگر ما بهش دقت کنیم متوجه میشیم که اینها چه میخواستن بکنن. بله، این مطلبی است که نقد کردن. چنگیز خان به علت اهمیتی که برای مسلمانان قائل بود جزای قتل هر مسلمانی را 40 بالش و خطایی را درازگوش قرار داد. این عرض بکنم هر بالش 500 مثقال طلا یا نقره است. 40 بالش یعنی 2000 مثقال طلا یا نقره. گویا اگر یه مغولی یه مسلمان رو بکشه 2000 مثقال طلا یا نقره باید بده، اما اگر یه چینی رو بکشه یه الاغ بده کافیه. این ظاهر قانونشون داده بود. اما بله، با وجود این داره، با وجود سیاست اغماز و مدارایی که مغولان از همون بعد به تأسیس حکومت خود نسبت به مذاهب گوناگون اتخاذ کردن، چنگیز هنگام تهاجم به مناطق مسلمان نشین به اسلام آسیب فراوان زد و اگر ریشه های این دین کمی سوستر و مقاومت روحانیون کمی متزلزلتر بود، دشوار می نمود که بتوان بار دیگر کمر راست کنه. در این حالی که تابلویی که ظاهرم برده بود بالا من با مسلمان ها اقدام ندارم، اما اینقدر ضربه زد، یعنی معلوم میشه هدف ورودی همون هدف مدل یهودی ها که ظاهرم وقتی میری در اونجا بگو میتونی با من زندگی کنی، اما به گونه ای ضربه بزن، به گونه ای در ریشه ها ورود بکن که نهایتش چیزی از این دین نمونه. این خطوطی که دادم اینو به یاری خدا در باب مغول ها مطالعه بفرمایید. انشالله جلسه بعد که میفته سال آینده، انشالله ما در باب مغول یک مطالعه وسیعی و یه ارائه‌ای و اینا خدمت شما عرض بکنم که در باب مغول، در باب اقداماتش، هر چی هست با دیده تحقیق و قبول و دیده تحقیق نگاه کنید، نه قبول. من یه مثالی براتون بزنم. میگن وقتی که مغول وارد بغداد شد، اینقدر کتاب تو دجله، از کتاب‌های مسلمان ها اینقدر تو دجله ریختن که یه پل درست شد و مرکب اینها آب دجله رو سیاه کرد. فقط به همین کلمه دقت کنید، دجله با کتاب‌ها که ریختن پل درست شده، بعد مرکبا آب دجله رو سیاه کرده. گفت یا دجله رو نمیشناسی، یا کتاب رو نمیفهمی، یا اینقدر دروغ و گنده گفتی که کسی نتونه بگه آقا این چیه گفتی. کتاب اونا لودل بلوزه نداشتن که اینجوری خالی کنن، کتاب رو باید فرقون فرقون میوردن، کتاب سبکه، تا بندازیش تو آب اونم دجله با اون سرعت برده، چیجوری مونده. آقا این در عملیات ولفجه هست، خواستن در اروند پل بزنن، بله لوله گذاشتن که آب رد شه، و الا این وری میذاشتن آب لوله و موله رو میبرد. کتاب تو ریختن پل درست شده. از اینجا میخوام به این بدید که این کشتاری که اینا گفت، چون در بعضی ها جا گفتن که مغول ها وقتی آمدن وارد ایران شدن و این مناطق، نیمی از ایرانی ها رو کشتن. واقعا همینجور بوده یا نه داستان یه چیز دیگه بوده؟ یه سری زوایا رو وقتی اونا آمدن یه سری زوایا رو پنهان کردن. اینا خیلی برای دخالت اون یهود در جریان تاریخ خیلی مهمه. انشالله جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله. حالتون خوبه؟